بحث مکاسب امروزم چند بهمنه 17 یا 18 بهمن مکاسب هم بحث ادامه مسئله تصویر صور ذوات الارواح انشاءالله تطفیف ببینیم که کجا میرسیم. بفرمایید آقای سیدزاده، بفرمایید.
سلام. اینجا بخشی از
بله
بخشی از فرمایشات حضرت آقا رو
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انقلاب اسلامی زمینه ساز رشد گرایش به معنویت در غرب. دنیای غرب که از زیر چرخ پرتسلط قدرت مادی است، امروز به سطوح آمده است. امروز شما می‌بینید در همان کشورهایی که مهد گرایش مادیگری بود، گرایش‌های معنوی به شکل‌های مختلف بروز کرد. یعنی طلب معنویت، عشق به معنویت، شوق و گرایش به معنویت در آنجا در بین جوانهایشان به وجود آمده است. بعد از آن که سیاست قدرت و نظام سلطه جهانی این بود که دین و معنویت را به کلی از زندگی مردم حذف کند و جامعه بشری را یک جامعه بی دین و بی ایمان و بی اعتقاد به ارزش‌های الهی تربیت نماید، این دوران جدید یعنی دوران امام خمینی درست به عکس آن سیاست‌ها عمل کرده است. نه فقط در ایران یا در کشورهای اسلامی مردم به باورهای دینی برگشتند، بلکه در سطح جهان و در میان جوامعی که ده‌ها سال ضد مذهب زندگی کرده بودند، اعتقاد مذهبی و گرایش معنوی رشد کرده است. آینده این حرکت به این ترتیب خواهد بود که هر جا معنویتی عمیق‌تر، خالص‌تر و سالم‌تر و منطبق‌تر با فطرت بشر باشد، جاذبه بیشتری برای ملت‌ها خواهد داشت. آن روزی که دین و معنویت ضد ارزش به حساب می آمد و مورد استهزا قرار داده می شد گذشت. امروز بی دینی و بی ایمانی و تویی بودن از اعتقاد معنوی یک ضد ارزش است. در بسیاری از نقاط عالم این کار انجام گرفته و در بسیاری دیگر هم انجام خواهد گرفت. این یکی از ویژگی های عصر جدیدی است که این مرد بزرگ پرچم آن را در دنیا برافراشت و در حالی که کسی باور نمی کرد دایه آن را سر داد و دلها را به آن متوجه کرد. صلوات بر محمد.
اللهم صل على محمد. ۱۴۳۶۹ مراسم اولین سالگرد اقتبال از تیمان. ایشون پیامی هم ده سه دارن. احتمال سخنرانی. خب رفقا، هر کسی که آماده کردیم بحث رو بفرمایید استفاده کنیم.
سلام علیکم آجا.
سلام آقای معصوم.
آجا ما ببخش، ما بحث اصول آماده کرده بودیم، امروز اصول نیست، مکاسه بذاره.
میخواید اصول بحث کنیم؟
ما حالا یه تیکر ما بحث کردیم، حالا داریم امشب هم تکمیل میکنیم دیگه. ببخشید به خاطر این گفتم که
خواهش میکنم. بله
بله، چیز نشه.
خواهش میکنم،
چیز نشه.
سلامت باشید، خدا خیرتون میده. از دیگر رفقا اگر کسی هست که آمادگی داره ما میشنویم، خوشحال میشیم. خب حالا بنده مطالبی رو عرض میکنم. در بحث تصویر صور ذوات الارواح ایشون گفتن که اگر دارای روح باشه حرامه و لازم نیست مجسم باشه. جنبندشون این بود، البته یه تبصره هایی هم داشتن و اومدن نسبت به فقهایی که گفته بودن که معیار حرمت تجسیمه و یا اونایی که مطلقاً گفته بودن تصویر کلاً حتی بدون جسم بلکه بدون روح حرامه، اونا رو هم جواب دادن و گفتن که قصد حکایت تمثیلم لازمه و اون چی که صورت حساب میشه اونجا معیار عرفه، نه اینکه باید به دقت عقلی بگیم آقا این مثلا دقیقاً طابق نعل به نعل بس صورت و یا مجسمه اون حیوان مورد نظره، این لازم نیست. از اینجا به بعدش وارد یه فرع دیگه میشن، میگن که ولو صور بعض اجزاء الحیوان ففی حرمته نظرون بل منعون. اصلا این حیوانو نکشیدی، نصفشو مثلا واقعا نصفشو کشیدی که هر کم نگاه میکنه میگه نصف این، ولی فلو صور نصف الحیوان من رأس الى وسطه اون وقت این قدر الباقی موجودن به ان فرزه انسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه و حرمه. این همون عرفی بود که قبلا گفته بود. و این قصدا نصف لاغیر همین که اول مسئله گفت لو سوال بعض ازایون همینه منظورش، لم يحرم الا ما صدق الحيوان لا هازن نصف. فرضمون که صدق نمی کنه دیگه، شما نصفشو کشیدی چطوری صدق می کنه؟ مگر این که میگم یه جوری بکشی که نصف نشسته بهش صادق بشه. مثلا فرض کنید که سگ رو کشیده همین از نصف بدنش به بالا رو کشیده، اینطوری اگر بگیم مثلا کشیدن صورت انسان، صورت خالی که میکشن، این دیگه طبق این فتاوا حرام نمیشه. یه فرع دیگه لو بدا له فی اتمامه، این قصد داشت نصفش رو بکشه، حالا که نصفش رو کشید میخواد حالا نصف دیگه‌ش هم بکشه، اون که حرام نبود، نصفش من کشیدم دیگه حرام نبود که، اینم یه نصف دیگه است دارم میکشم، اینم حرام نباشه، اون وقت ایشون میگه نه دیگه شیطونی نکنید. لو بدا له فی اتمامه حرم الاتمام لصدق تصویر به اکمال صوره. شما وقتی کامل میکنید میگید عرفا میگن شما تصویر رو کشیدید دیگه، حالا اول قصد نداشتی بعدن قصد داشتی یا میخوای شیطونی بکنی یه بس دیگه است. لأنه ایجاد لها ولو اشتغل به تصویر حیوانن، حالا یه بحث دیگه یه فرع دیگه شروع کرده، آیا همین که شروع کرده ما میتونیم بگیم که شما دارید کار حرام میکنید، یا وقتی که تمام شد، چون تا تمام نشده که این صورت بهش گفته نمیشه. اینجا میگه که این همین که شروع میکنه فعل حرامه، حتی لو بدا له فی اتمامه، حتی اگر وسطش این بدا له فی اتمامه برخلاف ولو بدا له فی اتمامه هست، این اینجا میگه که وسطش حتی از تصمیمش برگرده، چون اولش قصدش این بود که همه صورت رو بکشه، این فعل حرام رو شروع کرده. و هل یکون ما فعله حرامن من حیث تصویر. حالا اونی که شروع کرده و فرض میکنیم که تمام نکرده، اون از چه جهت حرامه؟ از حیث این که، یعنی اگر مثلا فرض کنید جرم بوده و این مثلا دوتا شلاخ داشته، از اون جهت به شلاخ میزنن، یا اولا یحرم الله من حیث تجری، این یک کاری رو که حرام فکر میکرده حرام است همش، یعنی فکر نمیکرده حرام است، کاری که در واقع حرام بوده رو شروع کرده اما حرام رو تمام نکرده، از بابی که تجری به حرام کرده، مقدمات حرام رو انجام داده، این میشه از اون باب بگیم که گناهه. دو تا بچه که من انه لم یقع الا بعض مقدمات الحرام، اینو بگیم مقدمات حرام به قصد تحقیقش. و من انما انا حرمت فعل عرفن لیس الا حرمت الاشتغال بهی عمدن فلا ترا الحرمت به اتمام الامر. اونی که آدم میفهمه این دومیه، منتها اینجا میگن جرم مثلا ناقص، جرم کامل، در هر جرمی که تدریجاً اتفاق میفته بعد باید قانون گذار بیاد برای مثلا فرض کنید که وسطش خودش وسط جرم خودش دست کشید دیگه، برای اونها هم یه جرم انگاری بکنه، بگه اینا هم یه گناه هم، نه اینکه بیاد با تجری همه اینها رو یک دست بکنه، این اشتباه. دومی به نظر درسته، اما نه اینکه بگیم که همه اون مجازات برای این شخصی که نصف نیمه ول کرده مترتب میشه، اینم اشتباهه. و الفرق بین فعل الواجب المتوقف استحقاق سؤال اتمامه و بین الحرام هو قضاء العرف تعمد. اشکال میکنم به این که، یعنی اگر ما این حرف دوم رو بزنیم اشکال میشه کرد، بگیم آقا اون جایی که یک کار واجب تدریجی اتفاق میفته من تا تموم نکردم به من ثواب نمیدید، اینجا هم تا کار حرام رو تموم نکردم کتک نزنید. میگه فرق است بین اینها، که اینم قاضی در این فرق هم عرفه. و عرض کردم میشه جرم ناقص، و جرم ناقص هم کتکش جرم کامل نیست، بله، مگر اینکه قانونگذار یا اون قاضی یا خلاصه نیروی انتظامی بیا طرف رو از جرم جلو، مثلا یه وقتی بیا تو صحنه که جرم ناقصه و بگیره، اونم باز چون جرم تموم نشده میگن که کتکش همون جرم کامل نیست. ولی یه وقتی این طرف خودش داره عقب نشینی میکنه، ولی این اقدامات عملیات عنصر جرم رو ها، یه وقت مقدمات جرم، اون شروع به جرم، در بعضی از جرائم جرم انگاری میشه، بعضی ها نمیشه، اما بعضی جاها خود ماده جرم رو انجام میده و اون عنصر ماده جرم رو شروع میکنه. مثلا در دزدی فرض کنید که هرز رو شکسته، هرز رو شکسته اما اون کالا رو از هرز بیرون نبرده هنوز، همونجا بیخیال شده. اینجا برای هر مرحله از جرم یک کتکی رو در نظر میگیرن خفیفتر از اون جرم کامل. در بحث ثواب هم همینطوریه، این نیست که بگیم آقا ما منتظریم شما همه از نماز رو تموم کنید بعد، نه، به هر اندازه که طرف انجام میده به اون اندازه، منتها اون چی که تمام میشه و آثار اصلی برای اونه، اون مسلمه بعد از تمام شدن. خب اینم از این بحثای فرعی که شیخ دارن دیگه، اینجور مباحث هم دارن، خوبه ما هم این یاد میگیریم که در یک بحث فقهی فروعات رو چطوری، فروعات ممکن رو، مبتلا به رو مورد بررسی قرار بدیم. بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله من السوبر و عدمه و عدمه، فی جواز اقتناء و عدمه. خب حالا در جامعه ما یا مجسمه، که امروز که البته فتوایی نیست چه مجسمش و چه صورتش، یعنی تصویر خالی و چه مجسمه، حرام نیست، ولی اون وقت که حرام بوده آیا نگهداریش جایز یا نه؟ فرمایند که فلمحکی ان شرح الارشاد المعقل الادبی ان المستفاد من الاخبار الصحیحه و اقوال الاصحاب عدم حرمت ابقاء صور. ایشون این ادعا رو کرده. مفتاح کرامم که این رو حکایت کرده، یعنی ایشون داره از مفتاح کرامی عاملی داره این رو نقل میکنه. فلمحکی که میگه حاکمان ایشونه، خود این بند خدامون رو تایید کرده. و ممن اعترف به عدم الدلیل علی الحرمه، محقق ثانی هم در جامع مقاصد اعتراف کرده که ما دلیل بر حرمت نداریم. مفرعن علی ذالک جواز بیع الصور المعموله، بلکه بالاتر گفته که اون چی که تولید شده از این آثار، حالا میگن آثار هنری، طبق این فتاوا ببینیم آثار لهو و لعب و آثار گناه. آثار گناه نه اینکه آثاری که باش گناه میکنن، آثاری که در اثر یک گناه تولید شده، اما خودش به نظر اینها آثار گناه نیستن. استفاده از اینها دیگه استفاده، چون مبنایی که نداشته این بود که شما دارید خودت رو به خالق شبیه میکنید، اون کاری که اون انجام داده در این گناهه، اما من دارم نگاه میکنم دیگه، به یه انسان نگاه میکردم، به اون صورتش لذت میبردم و متوجه قدرت خدا میشدم. حالا از طریق صورتی که این بنده خدا کشیده، مگر اینکه بگید نه، شما دارید اون صورتگری انسان رو نگاه میکنید و اون تشبیهی که اون داره به خدا، اون رو مثلا میبینید، شاید از این باب شبهه حرمت باشه که باید ببینیم که چی گفتن، آیا این میتونه علت حرمت نگهداری و معامله باشه یا نه. خلاصه مقدسانی پا فراتر هم گذاشته، گفته حالا که میشه نگه داشت بلکه میشه معامله کرد، و این رو ملحق ندونسته به آلات لهو و قمار و فلان. در حاشیه ارشادم گفته که میشه بینه نگاه کرد، پس نگه داشتن، نگاه کردن و بالاتر بی. اما برخی از قدما گفتن که بی و تماثیل و ابتیاوها حرامه. پس از این که بیعش حرامه، مثلا فعلا بیعش رو، ولی اون که نگهداریش رو تو این عبارت ظاهر کلام بعضی قدمان نیست. عبارت دوستان هم چیه دیگه؟ ابتیاها هست یا اقتناعها هست؟ کسی متنش فرق میکنه؟
بجا ابتیاهو هست.
بله. خب آره، من گفتم خودم اون وقت نوشتم اقتناع روش، همینطوری خودم نوشتم، فکر کردم شاید نسخه بدلش اقتناع هست. خب مقنع شیخ مفید گفته که رحمت الله علیه، عمل الاسنام و سلبان و تماثیل المجسمه و شطرنج و فلان حرامون و بیعه و ابتیاه و حرامون. خب اون کسی که این کارو میکنه بالاخره فقط این نیست که بشینه لذت ببره، داشت فرض ما اینه که اینا شغلشون بوده. البته میتونه طرف برای دل خودشم بکشه یا مجسمه درست کنه، ولی این وقتی یه شغلی میشه بالاخره میفروشه دیگه. و اینها جلوگیری کردن، گفتن که شما نمیتونی بسازی و نمیتونی بفروشی و نمیتونی رواج بدی. اینا گفتن که همون بحث اقتناع همینه دیگه، مگر اینکه بگیم آقا بالاخره یکی درست کرده، یکی خرید فروش کرده. الان منی که مثلا تو خونه هستم استفادیم، شوهرم خرید هستم، من آیا میتونم به این نگاه کنم، میتونم نگهداری بکنم یا نه؟ اگه من هدیه دادم باید بندازم بره مثلا، یا اصلا هدیه نداده گذاشتن اینجا میرفتم یه خونه مثلا اجارم، اصلا دیوارش تصویر داره، نباید نگاه کنم، اگه اجازه دارم مثلا اینو بردارم بذارم جای دیگه. خلاصه که اینم هست. در نهایه هم شیخ طوسی یه چیزی اینطوری فرمودن، و یمکن ان یستدل للحرمه مضافا الى ان الظاهر من تحریم عمل شی مبغوضیت و وجود المعمول ابتداءا استدامتا بما تقدم فی صحیحه ابن مسلم من قوله علیه السلام. پس اولا که دلیل ما بر حرمت این میشه که وقتی میگن یک عمل حرامه، میخوام میگن خود اون شی نه ایجاد بشه و نه وجودش ادامه پیدا بکنه. عرض کردم که این ایجادش برای اون شخص حالا مجسمه ساز و نقاش مشکل داشت، چون شما بودید که داره تشبیه میکنه، مگر که ما اون تحلیل های ما بود، فتوا و حکم روایت همون میگه این کار نکنید. حالا این یعنی این صورت نباید ایجاد بشه، به هر دلیلی شما یه تخمین های زدین این نباید ایجاد بشه، ظاهرش اینه که نباید هم ادامه پیدا بکنه وجودش. بله. خب اما روایت فرمود که لا بأس ما لم یکن حیوانا. از این روایت به بعد دلیل های دیگه ای که شروع میکنن شیخ بعدن یکی یکی اینا رو جواب میده، ما یکی یکی که اینا رو پیش میریم جواباشون هم بخونیم، چون نگه داریم آدم ذهنش خراب میشه. میگه که اون که سوال کرد از امام، روایت چی بود؟ بله، از امام صادق علیه السلام پرسید که سألت عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر، قال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان. اونجا ما یه استفاده دیگه از اون روایت کردیم، یعنی شیخ استفاده کردن، الان یه استفاده دیگه هم که این بنده های خدا میکنن برای اینکه اقتنا رو هم نگهداری رو هم حرام کنن، میگن که ان الظاهر من سؤال الراوی عن التماثيل سؤاله عن حکم الفعل المتعارف المتعلق بها المتعلق به العام البلوا ان حکم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوا و هو الاقتناع، اما نفس الایجاد فهو عمل مختص بالنقاش. یه مثالی هم میاره تنذیر، ان الا ترى انه لو سئل عن الخمر یا بلدی فاجاب بالحرمه او عن الاسیر فاجاب بالاباحه این صرف از ذهن الى شربه ما دون صنعته ما بل ما نحن فيه اولا بالانصراف لان صنعت الاسیر والخام يقع من كل احد بخلاف صنعت التماثيل. خب اینجا چی میگه؟ آقای ابراهیمی چگونه استفاده میکنه از این روایت برای حکم حرمت اقتناع؟ صدام هست؟
بله بله.
سلام علیکم.
عمول بلوا معناش چی میشه؟ نخشت
عمول بلوا یعنی که مورد ابتلای همه اکثریت باشه.
آزاد میاد نقاشی و حالا مجسمه، اون چیزی که در واقع مبتلا به همه باشه اون بحث نگهداری و استفاده و حالا نگاه و این هاست، چون که مثلا مثال میزنه به بحث حرمت و حرمت خمر که در واقع اونجا وقتی پرسیده میشه از خم مثلا و گفته میشه حرمت، چون همه میتونن مثلا خم رو بسازن پس اون ساختنه مد نظر هست. توی نقاشی و اینها هم وقتی مثلا سوال میشه از نقاشی که و جواب داده میشه که حرام است، اونجا فقط بحث اگر در واقع ایجاد این بود، همه که مثلا نمیتونن نقاشی و مجسمه بسازن، عده کمی هم که مثلا این صنعت رو بلدن، پس اینجا انصراف پیدا میکنه ذهن به این که نگهداری و اینهاش که مبتلا به عموم هست، این انصراف اولویت داره نسبت به بحث خمر و اینها.
احسن، بله. 70-80% درست گفتید. اون تنظیر رو اینطوری بفرمایید که میخواد بگی در اونجا هم وقتی از معصومه علیه السلام میمدن از خمری پرسیدن، اونجا هم همون آمول بلواشی میپرسیدن. آمول بلواش هم همون بحث خوردن و استفاده کردنشه، درست کردنش منظور نبوده. با این که در خمر، یعنی خمرسازی، نسبت به بحث نقاشی تعداد زیادی از افراد میتونن خمر درست کنن، اما نقاشی خیلی محدودتره. پس اونجایی که شرابساز بیشتر است از نقاشه، ولی اونجا ما باز وقتی سوال میشه منصرف میشه به استفاده کردن نساختن، اینجور جا به طریق اولا باید ما این انصراف رو قبول بکنیم. شما اونجا گفتید که اونجا منصرف میشه به اون بس و این اشتباه.
درست.
بله، این استدلالی که شده و شیخ هم نمیگه که البته گفته که یوم کنه دیگه، بله گفته یوم کنه، ولی کی گفته یا به ذهن خودش اومده جای بحثه، ولی گفته که اون اولی رو که مضافن بود اینطوری جواب میده، میگه فلان الممنوعه هو ایجاد الصوره ولیس وجودها مبغوزا حتی یجب رفعه. ما اگر صحبت ما سر ایجاد صورت بود دیگه، قبلش گفتیم این کار حرامیه، حالا کی گفتی که اینا رو جدا ما کردیم؟ قشنگ گفتیم ایجاد صوره حرامه، شما میگید وجودها مبغوزن. اصلا محل بحث ما اصلا یعنی وجودش مبغوز بوده که ما بگیم که رفعش بعد واجب باشد، بگیم آقا پس استدامتش هم در حقیقت مبغوزه. در حقیقت این بنده خدا زرنگی کرده، گفته ان نزاه من تحریم عمل شی. شیخ میگه عمل شی یعنی چی؟ عمل یعنی ایجاد، ایجاد غیر از وجوده، این ایجادش حرامه، اما این وجوده مبغوض هست و باید ادامش هم نباشه، پس اقتناع اینو قبول نکرده. مگه اینی که ما بگیم که نه عاشق اینو ما نمیتونیم بپذیریم که، مگه از اون باب حکمتی که درست کردیم واقعا تو روایت این تصریح شده باشه، اون وقت میشه، و الا اگر نشه ما این عمل، این نقاشی نمیخواد باشه، نمیخواد باشه چه اون حالا درست کرده دست اون از نباید بکشه، چه کسی که این رو دیگه تو جامعه نباید باشه دیگه. حالا دومیش رو البته میگه نعمی میاره، قد یفهم الملازمت من سیاق دلیل او من خارج کما ان حرمت ایجاد نجاسه فی المسجد یستلزم مبغوضیت وجودها فی المستلزم لوجوب رفعها. میگه باید از سیاق دلیل یا از یک دلیل خارجی ملازمه، ما نمیگیم هیچ وقت نیست، از خارج میشه، اما در اینجا نیست. ما نمیگیم که هیچ وقت بین وجود و ایجاد ملازمه ایجاد نمیشه، ملازمه عرفی یا دلیل تعبدی بیاد، اما اینجا نیست. اگر بود ما هم قبول میکردیم. یه مثال هم میزنه که اونجا ملازمه هست که ایجاد نجاسه فی المسجد یا سز مبغوضیت وجود آفی، مثلا ادلهی که ما میگیم که نباید در مسجد نجس با وجود داشته باشه و هر کی دید باید رفع کنه، اگر مثلا فرض کنیم که دلیل خاصش اون دلیل ایجاد و نجاسه نیست، بلکه دلیل دیگه‌ای میاد خود این رو اشاره میکنه، یا سیاق دلیل یه جوریه که ما اینو میفهمیم. خب اما روایت صحیحه رو ببینید چطور جواب میده. فالصحیحة الاولا غیر ظاهرت فی السؤال عن الاقتناء لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان. ببین لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان حتی أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمت عملها. اینطوری بخونیم: حتی أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمت عملها از لا يحتمل حرمت اقتناء مالا يحرم عمله. خب این چی میگه آی قنبری، آی بابایی، آی وسوقزاده، آی قنبری اینجا چی میگه؟ یعنی من یه جوری خوندم که به شما کمک کردم که اینو معنی بکنید. سینا، سینا، سینا آنه بی نفر ویاسسن زهر بودن باباسه ویاسسن بلنسن حسین گمبریم اخیر آی سیدزاده شما بگید صدای منو دارید آقای سیدزاده؟ خب میخواید بگید یا جواب نه هست؟ متوجه نشدیم آقای صمد شما. بله بفرمایید.
اینجا میشه گفت که
آقای ابراهیم
در واقع اینجا ما اینجوری متوجه میشیم که سوال از ساختن حالا اون اثر یا نقاشی کردن است، چون که در واقع اینجوری به ذهن ارتکاز پیدا میکنه، چون که اینجا در واقع حرمت رو چی میگم این فرم در اگه قرار بود که بحث نگهداری باشه، این بعد از اینکه اون سوال پرسنده حرمت ساخت مجسمه رو در واقع میدونه و اگه این حرام نبود، این ساختن حرام نبود، نمیپرسید که آیا مثلا نگهداریش هم حرام هست یا نه. یعنی این احتمال رو نمیداد که از این قضیه سوال بپرسه.
این که بالاخره ما میگیم آی شیخ شما باشه این آقا میدونسته به طریق اولا میخواد یعنی بگه که چون حرمت عمل رو میدونسته داره از اقتناع میپرسه. چطوری میشه اون مرکوز رو یه جور اونجا رو باید باز میکردید، اصلش اونجا بود. این اولا که باید ما تو استدلال شیخ به این نقطه توجه کنیم که یک محل تکیهش اینه، میگه غیر و ظاهرتن فی سؤال عن الاقتناء، ظهوری در سؤال از اقتناء نداره. اونا گفتن ظاهر در اقتناء هست، ما هم نمیگیم که برعکسش ظهور داره حتما در فقط عمل و اقتناء رو اصلا توجهی بهش نداره. اونا دارن برعکس میگن که کلن اقتناء میپرسه، ما میتونیم برعکس بگیم نه کلن عمل رو میپرسه. ما اینو نمیگیم، میگیم نسبت به اقتناء ظهوری نداره، ما نمیگیم هیچ توجهی، اما اصل ظهورش در عمله. خب چرا؟ اون علت این که اون میگفت در اقتناء ظاهر است چی بود؟ این بود که چون عام البلوا هست. اما علت این که شیخ میگه ظهورش در عمله، میگه آقا هو مرکوز فی الاذهان، لازم نیست که حتما همه نقاش باشن، مجسمه ساز باشن. تو جامعه این تو ذهن افراد یک عملی بود که هم میشناختن این عمل رو، میگفتن بله ما وقتی نقاشی ها رو میدن مجسمه میدن آقا بله، هم اقصا اون وقت بود سیاد بوده، میگفتن که مجسمه سازی اینو میدهتن میپرسیدن. حالا نه اینکه حتما خودشون مجسمه ساز بودن، میخواستن این کار چیه، آیا بعدا میتونن برن یاد بگیرن، بچه هاشون میتونن یاد بگیرن، و شاید بشه اینم گفت میتونن این رو خرید فروش بکنن، چون یعنی اصل عمل رو که اینا توجه میگرده. پس شیخ میگه برای اینکه سوال بره به اون سمت لازم نیست همه اون کاره باشن، بلکه همین که در ذهنشون این عمل عمل مشخص شده ای بود و جا افتاده ای بود، این عمل معلوم بود چی بود و بنده اینو اضافه میکنن و سر و کار داشتن با آن عملی که اونو انجام میدادن، یه جوری در زندگی اینها آثار اون عمل ظهور پیدا میکرد. و مثلا من برم از فقیه بگم ببخشید تلقیح مصنوعی چه حکمی داره، فرض کنید که این سوال رو مثلا حالا آدمای معمولی اومدن پرسیدن، خب این اون عمل رو که حتما نمیپرسن، نمیدونه تلقیح مصنوعی یعنی چی. حالا امروزه با این بحثا که شده شاید بشه، مثلا فرض کنید که 20 سال قبل، پس ما دنبال این هستیم اینجا که ببینیم روایت سوالش به کجا منصرفه. اونها گفتن که چون عام البلوان نیست منصرف میشه به استفاده کردن، شیخ میگه که چون مرکوز در اذهان هست، چون میشناسن و باهاش درگیر هستن، آثار اون عمل در زندگیشون هست، اینا اصلا رفتن از اون عمل پرسیدن. بعد یه استفاده دیگه این کنن، این به نظرم خوبه، من اینجا رو خوندم کیف کردم، یعنی آدم به شیخ اینجا بارک الله میگه، بلکه بالاتر ان سؤال ان حکم اقتناعها بعد معرفت حرمت عملها. اصلا شما میگید که رفته از اقتناع بپرسه، اقتناع رو وقتی میتونیم بپرسه که این بدونه که عملش حرامه دیگه، و فرض اینه که یه روایت های این چنینی ما نداریم که بیاد بری آقا ببخشید عملش چطوریه. پس بهتره که ما برای اینکه حکم اقتناع هم درست جاش به جاش بیفته و سوال درستی باشه، این روایت رو اولا بگیم در مورد حرمت عملشه، بعد بله به طریق اولا حالا شما اینطوری بگید، بگید حالا که عملش حرامه اقتناعش حرام باشه، که اونجا ما ملازمه رو میبریم دیگه، یا میگیم این دلیل نمیشه دقیقا. ایشون میگه این سوال ها که شما میگید حکم اقتناعش هست، کی میتونه درست باشه؟ وقتی که طرف حرمت عمل رو بدونه. حالا ما میتونیم به شیخ جواب بدیم که آقا روایات دیگه‌ای هست که از اونجا از عمل پرسیدن، اینجا هم از اقتناع پرسیدن، به همون قرینه عام البلوا بودن. ولی چیزی که بنده ذهنم میاد که جواب بشه داد اینه که روایات این چنین دیگه نیست، همین طرف اومده پرسیدی که سألت عن تماثيل الشجر والشمس والقمر حضرت فهم لا بس ما لا میشه ایمان، همشون اینطوری بودن، همشون اومدن از تماثیل پرسیدن و هیچ عنوانی بر این که عمل هست و اقتناع هست نیست، و شما باید یا همشو هم کنید بر اقتناع که همینطور که الان کار کردید، و اون وقت هیچ روایتی بر عمل بار نمیشه، و اون وقت پس ما بدونیم که حکم عمل رو بدونیم، حکم حرمتش جوازش، میریم از اقتناع میپرسیم، این خلاف ظاهر هست. از لا یختمل حرمت و اقتناع مالا یحرم عملو.
درست شد؟
بله.
این فقط تو این مثلا مورد مجسمه و نقاشی چرا این مطالب رو مطرح میکنن؟ مثلا معلومه مثلا اگر ما قائل شدیم به حرمتش، مثلا وقتی میگن آقا حالا هر کدوم از این مثلا آلات رو بگیم، مثلا شطرنج یا حالا نمیم خمر، خیلی واضحه که مگن آقا خمر مثلا سوال نمی کنم که نگهدارش حرام، یعنی معلومه که مثلا مبغوزه دیگه، و یا بلیگه آل اینجا چرا این بولد شده، یعنی چرا اصلا اینجا ذهن رفته به سمت این که این قضیه رو مطرح کنن که نگهدارش هم آیا حرام هست یا نه.
در حقیقت نگهداری که میگیم استفاده است دیگه. میشه اینجا قشنگ دوتا حیث جدا کرد. تو بحث شراب که خود نگهداری شراب رو حکم ندادن که حرامه. من مثلا شرابی هست اونم نگه داشتم، اصلا قصدم ندارم که اینو من بعدن سرکه بکنم، اما خود نگهداریش رو اگه بدونم که کسی دیگه نمیخوره فلان بر فرض همینها، حرام نیست. خوردنش، استفاده یعنی خوردن شراب حرامه، ساختنش هم حرامه. حالا شما مثلا میگید که در اونجا روایاتی که گفته که مثلا ساختن شراب حرامه، اون کفایت نمیکرد برای خوردنش، و یک حکمی اومده گفته اولا حرمت خوردن رو مطرح کردن، بعد روایاتی هم اومده گفته ساختنش هم حرامه. اگرم نمیگفت چون خوردنش حرامه ساختنش هم میدونستیم که حرامه، اونجا راحت بودیم. اما اینجا دو تا فعل جداگانه است، یکی این که من دارم خودم رو، حالا این تعبیر میگن دیگه، این زرنگی اگرم نگیم، روایاتی میگن که آقا شما نباید صورتگری بکنید، شما نباید مجسمه سازی بکنید، حالا دلیلش هر چیه. خب این آقا این کارو کرده، من که صورتگری نمی کنم، عرض کردم من همچنان که به صورت یک انسان نگاه میکنم و میتونم استفاده مثلا معنوی ببرم و گناه نباشه، میتونم به صورتش هم نگاه کنم، به صورت نقاشی شدهش، یا به مجسمش نگاه کنم و اون استفاده ببرم. آیا در این هم یه انحرافی هست؟ آیا با همون انحرافی که نسبت به فعلش گفته بودن، عملش گفته بودن، اینجا همون انحراف ها وجود داره و ما چون اونجا جلشو بستیم با اون روایات از طریق ملازم میگیم آقا همه اون انحرافات یا بیشترش در همین استفاده هم نهفته هست پس حرامه؟ واقعا دو تا کار دیگه، یه وقت شما نگاه میکنید به یک صورت، یه وقت کسی نقاشی میکنه، اون حسی که طرف نقاش از این داره و یک حالا دیگه مثبت یا منفی، اینا میگن منفیه، و یک حسی داره که اینا میگن انحرافه. آیا همه روایات که میگفتن که تصویر فلان فلان برای اون آقا بود یا نه عمده این بود که این صورت این موجود زیروح در جامعه موجود نباشد؟ اگه تونستیم از اون روایات این رو در بیاریم که گفت آقا من نمیخوام این صورت تو جامعه باشه، اون وقت باید اقتناعش خرید همش حرام باشه. دو تا فهمه دیگه. منظور اینه که این که میگید چرا اینجا مطرح کردم اونجا مطرح نکردم، میگن چون دو تا حیث اینجا دو تا حیث عرفی قابل فهم و تصور هست. در حقیقت ما بعد میگردیم با این سوال ادله قبلی و حکم قبلی رو باز میکنیم، میگیم آقا ببخشید اونجا گفتید حرام است عمل صور، منظورتون چیه؟ به چه جهت؟ آیا این وجودش رو میخواد نباید باشه یا نه اون کاری که این انجام میدیم میخواد اون کار اتفاق نیفتد، اون کار انحراف ایجاد میکنه برای شخص نقاش و مجسمه ساز؟ اینا داریم اینجا باز میکنیم. اگر اونجا بسته شده بود بله شما حرفتون درست بود، این اشکالات نباید مطرح میشد. در حقیقت این فرع برمیگرده و اون اصل مسئله رو بازسازی میکنه و بازشناسی میکنه.
درست بچم؟
بله.
خاجه نسبت به فرمایش شیخ، به حالا این استدلالشون که مرکوز در اذهان عمل صور، این قابل قبوله، منتها دوتا اشکال میشه به حرفشون وارد کرد. یکی در مورد خود صحیح هست که تو خود صحیحه از تماثیل شجر و شمس و قمر داره سوال میپرسه راوی، این که اومده از سه تا چیز جدا سوال پرسیده، این به نظر انصراف رو میبره به سمت بحث اقتنا، چون اگه میخواست در مورد عمل صور بپرسه که من استشو اصلا عمل رو انجام بدم یا نه، دیگه معنی نداشت بیاد بشماره مصداقها رو که حالا من شمس بکشم، شجر بکشم، قمر بکشم، حضرت هم که اگه حیوان نباشه اشکال نداره بکش. به نظر اون بحث حالا تصویرهایی که بوده و این میخواسته نگهداری کنه داشته میشمرده که حضرت اینو مثلا ما نگهداریم یا اینو یا این رو، یعنی تصاویری که دستش بوده، که حضرت میگه اشکال نداره اگه حیوان نباشه اشکال نداره. این یه مقدار ما اینجا مشکل داریم که انصراف رو اون که مصداقها رو شمرده به عمل صور نمیبره، میبره به سمت اصطلاحا نگهداری. یه اشکالی هم اون که خودتونم مطرح کردید تو فرمایشتون، تعلیلی که شیخ آورده لا یحتمل حرمت و افتنا ما لا یحرم عملو، گفته که خب به خاطر اینکه
اینکه نمیتونیم احتمال نداره که اصلا بگیم نگهداری حرام باشه، نگهداری اون چیزی که عملش حرام نباشه. این رو در مورد خمر الان خود شما مثال زدید که اگر فتوا به این باشه که ما تو نگهداری خمر قائل به حرمت نباشیم، از اون باز تو ساختش قائل به حرمتیم، خب این که مصداق میشه نقیض این تحلیلی که شیخ آورده دیگه. این دو تا اشکال رو میشه به حرفشون وارد کرد، نمیدونم حالا جوابی هست یا نه.
این دومی که به نظرم اشتباه کردید، یعنی باید تکرار کنم حرف شما رو، شما متوجه میشید که اشتباه. ببینید مثالی که از خمر آوردید دقیقا عکس اینه. در خمر نگهداری حرام نیست، یعنی رفع ملازمه از طرف اقتناع هست. میگیم اقتناع حرام نیست اما عمل حرامه. این رفع ملازمه اشکال نداره، این نبودن این ملازمه که ما بگیم عمل حرام باشه اما اقتناعش حرام نباشه. اما برعکسش، برعکسش عمل حرام نباشد اما اقتناعش حرام باشه. مثال خم مثال این نیست که، اینجا برعکسه. حرمت اقتناع باشد، اقتناع صورت، بگیم آقا شما نمیتوانی نقش جرمه، مثلا بگیم آقا جرمنگاری کردن، گفتن هر کسی خونش نقاشی مجسمه باشه پیدا کنیم 100 ضربه شلاق میزنه، اما تو بیرون کارخانه های مجسمه سازی رو میگن اجازه دارن که کار کنن، این لا یحتمل، این درسته. خب این روشن.
بله جان من متوجه.
بله این روشن.
بله جان مثالی نداریم دیگه در رد این، درسته که چیزی که
اگر هم ببینید اگر هم استثناء موارد پیدا کردیم بحث اون نیست. شما اول که شروع کردید بگید من تا اونجاش قبول کردم، بعد رفتید مثال خم من این اشکال کردم. ولی اصل این که ما بگیم که میشه مثلا که یه چیزی خودش عملش حرام نباشه ولی اقتناعش حرام، شاید بشه که پیدا کرد، یعنی ذهن از اون چی نمی کنه. ولی صحبت سر اینه که صحبت سر یک سؤاله، سؤال شرعی، رفته طرف تو ارتکازه، یعنی اینکه یک موردی میشود رو ما دنبالش نیستیم لا یحتمل به اون معنا، بلکه لا یحتمل در سؤال، یعنی کسی بره از امام معصوم سوال بپرسه از اقتناع، از حرمت اقتناع چیزی که از نه اینکه عملش هم حرام نیست، من اینجا اینطوری توضیح دادم، از این که از عملش حتی نپرسن چیزی. بالاخره اینها یا در روایت های دیگه حرمت عمل رو میدونستن یا وقتی اقتناع رو میپرسه خب حتما عملش رو هم داره میپرسه. حالا میتونستیم به شیخ بگیم آه شیخ باشه شما با همون فهم آیی که الان شما گفتید یوم که نیستدل با اون پیش برید، اقتناع رو بگید داره ظاهر سوال اقتناع هست، در ضمنش عمل مطرح میشه. شیخ میگه نه دیگه من اینو نمیتونم بپذیرم، یعنی اگر قبلا عملش پرسیده نشده خب پس اصل عمل اقتناع فرعه، شما اصل عمل بگیرید که در اینجا سوال روی عمل داره اتفاق میفته، بعد بگیم ببینیم آیا بین حرمت عمل و اقتناع هم میتونیم مثلا ملازمه ایجاد کنیم یا نه. به نظرم این جهت مشکل نداره، اما اون که فرمودید دقت خوبی بود، منتها میشه جواب داد بمونم که اینطوری گفتید، گفتید که وقتی شخص میاد تیکه تیکه میگه که تماثیل شجر، شمس، قمر، و فرضمون اینه که همین مرکوز فلسخان شیخ رو گرفتیم، ما این اشکال میخوایم بکنیم، بگیم اگه مرکوزه میگفت آقا جان مجسم سازی حکمش چیه، نقاشی حکم نمیگفت که شجر و شمس و قمر، معلومه که این آقا مچ آثاری دستش هست و میخواد بگه که اینا رو من نگهداری بکنم یا نه. اینم به نظر من جواب داره، یعنی ببینید شجر و شمس و قمر یه سنخن، میخواد بگه اینا زیروح نیستن و باز میتونه طرف در، یعنی مرکوزیت فلعزهان رو طرف میگه آقا من میدونم اینهایی که دارن نقاشی میکشن یا مجسمه دو جورن، یه وقت زیر روح رو دارن نقاشی میکشن و مجسمه سازی میکنن، یه وقت غیر زیر روح. برای این که در سوالش مشخصا بتونه این غیر زر روح رو بگه دو سه تا مثال زده، بعد حضرت فرموده نه اگر حیوان نباشد اشکال نداره، یعنی حیوان باشه اشکال داره. معلومی که سوال. پس من تأکیدم اینه که مرکوزیت فی الاذهان میتونه یه مقداری پا رو به دقیق تر هم باشه، نه اون مقدار که طرف بفهم اصلا فوت و فن این مثلا نقاشی مدرسه، نه اینا لازم نیست، اما میدونه که اینا دو جور دو کار عمده دارن، یه وقت مجسمه زر روح میکنن و یه وقت این لازم نیست حتما. و برعکس تو استفاده هم چرا، حالا من برعکس سوال میکنم، در استفاده چرا میگه شجر یکی دوتا ستا میشماره؟ یعنی واقعا این مثلا ستا تابلو داشته که توش شجر و شمس و قمر بوده، یا یه تابلو داشته توش همش همه اینا بوده اینا رو شمرده و میخواسته مثلا بپرسه که من اینا رو اجازه دارم؟ باید مثلا میومد شجر و شمس و قمر بعد حیوان اینا رو دوباره کنار هم میچید که میگفت آقا من اینجور مثلا آثار هنری دستم هست اینا رو چیکار کنم؟ همش تو این سنخ بوده. به نظرم نمیشه با این که چون مثال زده پس حتما استفاده هست، چون این رو کنار هم چیده حتما استفاده است. نه، در استفاده هم میتونست کلی بگه واقعا، یعنی همش اینا رو استفاده میکردن اینا، صورت فقط اینا بود، صورت های دیگه نبود. این ستا هر دوتا از اون جهت مشکل داره به نظرم. ولی اون حرفی که اون بند خدا گفته که بالاخره عام البلوا بود اینا، ما با همین هو مرکوزون فی الاذهان، یعنی این که این عمل بالاخره همین که من خودم شاید برم یاد بگیرم، همین که بچه‌م بره بعدن یاد بگیره، آثارش میاد ما استفاده میکنیم، و این که بعضی وقتا صرف این که من آیا با این مقابله بکنم نکنم، چرا اجازه میدید، همه این حرفا میتونه انگیزه سوال باشه. و این که حتما اون سوال کننده هم این نقطه مهمتر از اینه، داره اون انگیزه و مطالبه عمومی رو داره نمایش میده و منعکس میده. کی گفته همه سوالاتی که از عین پرسیده شده حتما داره سوالهای عموم مردم رو منعکس میکنه؟ اول کلام اینجاست. نه، یه شخصی فقیه هستم میخواد بگه که من میخوام بگم که این کارا که جامعه هست یواش یواش از شما بپرسیم، فتاوا دستمون بیاد ببینیم که چیکار باید بکنیم، چه تبلیغی باید بکنیم. اصلا هیچ کس هم تو ذهن ارکاز اذهان هم نیست که این کار چی هست، و فکر کنم همه میگن حلال رو دارن استفاده میکنن. من دارم یکی کنار رو چون میدونم شما نظر دارید یکی که میپرسم که ببینم باید چیکار بکنیم. این که ما الان تو این جامعه امروزی با همه این رشدی که فقه و احکام کرده یک چیزی تو ذهن هست با اون وقت که اون وقت بوده نمیشه مقایسه کرد. وقتم تموم شد، انشالله بقیه بحث رو اینجا. من فکر میکردم بحث های مهمی نیست، ولی بعد دیدم که نه، دو سه تا بحث مهم روایی و خلاصه پهما اینطوری هست. یعنی تصمیم اولین بود که اگر شما آماده نکرده باشه رد بشیم بریم بحث بعدی. دیشب که مطالعه کردم نه، بحث های خوبی هست که حالا یکیش رو انجام دادیم. بحث های بعدیش انشالله رفقا بخونن حتما. این بحث بعدی بحث حسره در روایت توحفه که شیخ اینا جواب میدن، بعد روایت های دیگهی که سوال جواب خوبی اینجا اتفاق افتاده و شیخ میخواد با این حکم حرمت اقتناع مقابله بکنه. اینو حتما بخونید جلسه بعد انشالله بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.